أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما فعلا بحثمون در قاضی تحکیمه، ولی اعدكم ان شاء الله بعد از این تقسیم و بیان این دو قسم اگر قاضی تحکیم برمون نتونست از آب در بیاد، قسمی از قضا رو که بتونه توجیهگر مشروعیت قضاء مقلد رو به دنبال داشته باشه، فی جمله بعد ان شاء الله متعرض خواهیم شد که از برخی از کلمات بزرگان هم ممکنه استفسار هم بشه، ولی به هر حال یه بیانی است که بعد انشاءالله به تفصیل خواهد آمد. فعلا اگر احساس میکنید که خب قاضی تحکیم اگر از دستمون گرفتن دیگه نمیتونیم قضاء مقلد رو جور کنیم، نه اینگونه نیست، تلازمی نیست، ولی فعلا بحثمون در قاضی تحکیمه. و تا اینجا اون چه به نظر میاد در کلمات بزرگان قاضی تحکیم عنوانی که پیدا کرده اثبات مشروعیت قضاء تحکیم به شدت مشکله. اینو نه من میگم، عده‌ای از بزرگان هم مطرح کردن، منتها در عده‌ای از کلمات که آمده تخیل اجماع و تصور اجماع مانع از اشکال اونها در قاضی تحکیم شده. یه نمونهشو عرض بکنم. مرحوم صاحب جواهر قدس سره در یک موردی تصریح میکنه که عمده دلیل بر مسئله اجماع، یعنی قضیه رو ادله تفصیلیه و روایات و نصوص رو اشاره میکنه، ولی میگه نه اینها دلیل نیست. ولی ذات تعبیر ایشون برام اگر بتونم الان پیدا بکنم در نوشته هام تصریح میکنه صاحب جواهر، اتفاقا همین الان آمد تا زدم همون جا باز شد، صاحب جواهر نوشتم اینجا قال فی الجواهر بعد از استغراب الاستدلال على قاضی التحکیم به وقوعه فی زمن الصحابه، یعنی بعضیا استدلال کردن بر مشروعیت قضاء تحکیم به اینکه در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این اتفاق افتاده. ایشون فرمود این غریب و این استدلال بعد از استدلال بعد استغراب الاستدلال على قاضی التحکیم به وقوعه فی زمن الصحابه مع عدم انکار احد منهم ذلك. چرا استغراب میکنه صاحب جواهر؟ معللا ذلك بان من المعلوم عندنا انقلاب الامر بعد موت النبی صلی الله علیه و آله، بعد از وفات پیغمبر انقلاب اتفاق افتاد، حتی صار المنکر المعروف و الباطل المعلوف، یعنی بعد از وفات پیغمبر حقائق منقلب شد، حتی در بعض از روایات داره حتی لم یبقى من الصلاة مگر بحث استقبال کعبش، یعنی نماز هم مسخ شد، چون نماز بخش عمده ایش طهوره، طهورشو که اونجوری کردن با مسح على الخفین و با مصیبت هایی که سر وضو خراب کردن، غسل رأس و رجلین، و آدم واقعا در مجامع اسلامی گاهی میبینه طرف میاد آدم قصتش میگیره اینا اصلا چجور قرآن صریح و کنار زدن، میاد آقا وضو میگیره شلپ 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 بعد سرش رو آب میره یکم سرش و بعد قدمش رو با کفشش میگیره زیر آب. بینکم و بین الله این صریح آیه قرآن، ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، ومسحو دیگه اینقدر مسخ
جعل المسح غسلا، این که طهور نماز، اونم بقیه شرایط نماز که دیگه به تفصیلش کسانی که دیده باشن اعمال اینها رو همون نمازشون رو میبینه که آخر کی این نماز نمازی است که صلی رسول الله صلی الله علیه و آله لیله و نهاره. خب صاحب جواب میگه اینا این همه انقلاب ایجاد کردن بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. شما میگید که خب صحابه زمان صحابه آمدن حکم قرار دادن، خب حکم قرار دادن چه دلیل میشه بر مشروعیت قاضی تحکیم؟ اینو ذکر میفرما. بعد میفرما قال صاحب جواهر و بذلک ظهر لک ان ما ذکره العامه من مشروعیت قاضی التحکیم فضلا عما ذکروه من الفروق التي سمعتها مشکل انطباقه على اصولنا و ان ذکرها الاصحاب. فقهامون ذکر کردن اما ایشون میگه من صاحب جواهر فقیه نمیتونم اینا رو با موازین فقهی خودمون درست کنم. و ان ذکرها الاصحاب الذين هم ادرى منا بكيفيه تطبيق ذلك. خودشون میدونن اینا ادرى منا، اجماع دارن دیالا. از یه طرف میگه یشکل، اما میگه ادرا، هم رعایت حریم اصحاب رو میکنه هم میگه یشکل الا انقال. عبارات طولانی قسمت داره این تیکه و بل جمله فقد ظهر لک بالتأمل فی جمیع ما ذکرنا انحصار و دلیل مشروعیت التحکیم بالاجماع المدعا. بالاجماع، اونم نه اجماع محقق، بالاجماع المدعا و هو حجتون على من لم يتبين خلافه. یا على من لم يتبين خلافه انحصار الدليل بالاجماع او اطلاق تلك الادله، ادله اصلاحات عدله قضا. فمن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون هم الكافرون هم الظالمون. اصلاحات عدله قضا الذي ان لم يقيد بما سمعته من اعتبار اذن الامام في مطلق الحكومه، که بدون اذن امام، اذن امام شرط رفوذ قضائه، ينفتح منه باب عظيم لا يختص بقاضي التحكيم. اگر اونجا رو شل کنید ایشون میگه دیگه محدودیتی نخواهد داشت، دیگه نه فقط قاضی تحکیم قضا اون مشروعه، دیگه از این من حدی نداره. اینم استیحاش صاحب جواهر از پذیرش قاضی تحکیم. ما عبارات دیگری هم داریم، از یه نمونه دیگرم ذکر بکنم، هم صاحب ریاض مشابه این رو داره. مرحوم محقق عراقی آزیا در این قضاش عبارت اینه، بله فرموده ان عمدت الدلیل القابل للاتکال علیه فی اثبات مشروعیت قاضی التحکیم هو الاجماع المذکور و الا فالادله الظنیه غیر وافیت به اثباته. اینم عبارت آوازی ها و نحوه فی الاشکال در برقاضی تحکیم عبارت محقق کنی در قوابش و نحوه عبارت و بعد آخر. اینا رو یعنی بر این ذکر کردم که اگر قاضی تحکیم به گوشتون خورده و در ارتکازتون هست بخوام اشکال در مشروعیتش بکنم استیحاش نکنی. قبل از ما برخی از بزرگان هم اشکال بر این قضا بر مشروعیت و ادله مشروعیتش کردن، منتها مترسک اجماع یه مقداری مانع از انکار و تشکیک در مشروعیت قضا تحکیم برشون بوده. اینه به نظر ما در مسئله اجماعی قطعا نیست، نه اینکه شاید اجماعی نیست، جزما اجماعی نیست. این اجماعی که صاحب جواهر و دیگران فرمودن نشأت گرفته از کلام شیخ و من تأخر عنه، ولذا لم تر من قاضی التحکیم در عبارات سابق بر مرحوم شیخ عین ولا اثر. این مسئله اصلا معلمانه در کلمات سابقین بر شیخ نیست. برید نگاه کنید اون چه از قاضی تحکیم در کلمات فقهای ما عنوان شده در کلمات شیخ طوسی و بعد از اون کلمات علامه و محقق و دیگران، اما در کلمات سابقین بر مرحوم شیخ صدوق و کلینی و امثال اینها لیس منه عین ولا اثر. مسئله ای که غیر معنونت این که کلمات اصحاب سابق و شیخ ایو اجماع هادا، و در کلمات شیخ و من تأخرم استدلال بر این قاضی تحکیم به نصوص شده. خود مرحوم شیخ طوسی علا عظمته متفتن بوده که این مسئله معنون در کلمات اصحاب ما نبوده، ولذا استدلال کرده بر مشروعیتش در عبارتی که خواندیم قبلا به این که روایات مجمع علیه داله بر اینه. نمیدونم یادتون هست آنون خوندیم عبارت شیخ رو در خلاف دلیلنا اجماع الفرقه حلا اخبار رواها، نه دلیلنا اجماع الفرقه حلا الفتوا، اجماع الفرقه حلا اخبار رواها. و بعدم استدلال میکنه به بعد احادیث نبوی صلی الله علیه و آله و برخی از روایاتی که اطلاعات همون پیداست مقوله عمر بن حنبله و امثال اون از روایات ما. به نظر ادله رو باید دید، این ادله‌ای که بخوام الان اشاره کنم، این وفت به دلالت بر مشروعیت قضاء تحکیم فهوه، و الا فلا ينبغي به تخیل اجماع ملتزم به این امری شد که بانی ادعای این اجماع شاید همون عبارت شیخ در خلاف که اون اجماع بر فتوا نبود بلکه همون اجماعات علل قاعده‌ای شیخ بود که شیخ بخواست بگه علل قاعده باید همه فقها اینو بگن، چون ادله‌ای که می‌خوایم بهش استدلال بکنیم ادله مقبول الکله، روایاتی است که همه قبول دارن این روایات حجیتش رو، اما بدون اینکه این مسئله در کلماتشون عنوان شده باشه. خب حالا ببینیم آیا جدای از اجماع در مسئله اکثرم دیگه من معطل این قسمت نشدم کلمات اصحاب، شما تو کلمات متأخرین مسئله رو اگر میبینید هم علامه محقق دیگران اینا به صورت مفروغ عن ذکر میکنن، استدلالم برش به استدلالاتی میکنن، ادعای شهرت و اجماع و کذا هم تو کلمات هست، تو کلام صاحب جواهر و امثال ایشون هم حکایت اجماع، اجماع محقق، نقل اجماع، همه اینا وجود داره. ولی یه مقدار برگردید به کلمات قبل از شیخ طوسی ببینید اصلا در کلمات اونها قاضی تحکیم عنوان داره، قاضی تحکیم بالحمل الشایع، لازم نیست اصلا عنوان قاضی تحکیم تو کلام شیخ هم نبود، تو کلام شیخ هم عبارت قاضی تحکیم نبود، بلکه قاضی بود که بالحمل الشایع قاضی تحکیم بود، عنوان قاضی تحکیم هم عمدتا تو کلمات اهل سنت تو کلمات عامه مخالفین این آمده. و به شما بگم اونی هم که تو کلمات اونا آمده حیث منظورشون که انهو اینه که قاضی تحکیم مشکلش اینه که منصوب از ناحیه حاکم نیست. حالا بعد برید
دیروز بعضی از دوستان عبارت ابن قدامه رو در مغنی آوردن خوندن، تشکیک در پذیرش قاضی تحکیم اولا و بعدم پذیرشش حیث مسئله در کلمات اهل سنت اینه، آیا قاضی تحکیمی که مأذون و منصوب نیست از ناحیه حکامشون، فقیه رفتن خصمان ترازیه به او کردن، آیا قضاء او نافذه به نحوی که دیگه حق نداره حاکم و شورای قاضی و قوات منصوب از قبل حکام حق نقض اون حکم نداره، یا این که نه این چون مأذون نیست، چون منصوب نیست، که انه قضاءش نافذ نیست. مشکل اونا اینه. و اما نحن الشیعه چون معتقدیم که فقها کلشون منصوبن، مأذونن، منصوب که گفته میشه شاید منصرف بشه به نسب خاص، مثل قاضی که علی ابن ابی طالب امیرالمومنین سلام الله علیه مقرر بکنه به عنوان قاضی، مأذونن، اونی که از روایت مقبوله و غیر مقبوله برمیاد که انظروا الى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا عرف حلالنا و حرامنا نظر في حلالنا و اختلاف تعبیرات کرد، رجوع بکنید، فلیرضوا به حکما فانی جعلته حاکما قاضیا. خب ما که معتقدیم که فقها مأذونن در قضا، نه فقط در زمان غیبت مأذونن، در زمان حضور هم مأذون بوده. خب اگر در زمان حضور هم مأذون بودن، نتیجه میشه که قضاء مشروط به رضای متخاصمین کجاست؟ که رضایت متخاصمین شرط نفوذش باشه، که اگر رضایت متخاصمین نبود نافذ نباشه. و رضا در بعضی از کلمات باز خودتون مراجعه کنید آمده، تعبیرشون اینه که میگن اصلا قاضی تحکیم مربوط میشه، اولا نسبت نه فقط به زمان حضور، مربوط میشه به زمان عدم بستیت. ولی جا گفتن در زمانی که حاکم اسلامی بستیت داشته باشه، معصوم مثل زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین و بخشی از حیات امام حسن مجتبی، در زمان بستیت حاکم معصوم از نظر ما و از نظر اهل سنت مطلق حکامشون، نوبت به قاضی تحکیم نمیرسه. چرا نمیرسه؟ چون قاضی مجاز در قضاوت نیست، چون از نظر فقهای مسلمین و خصوص شیعه قضا مشروط به اذن امامه. اینو مسلم تو کلمات فقهای ما میبینید، یشترط فیه اذن الامام، اذن الامام شرط در نفوذ قضا، چون این از مناسبه، از مناسبی است که مربوط به امام معصومه، به هر کسی تفویض بکنه این منصب رو و اذن بده. در حقیقت چون اذن امام شرطه و در زمان بستیت که انه میخوام بگن بستیت و تصدی معصوم نسبت به نسب قضا مسابقه به حصر اذن به منصوبینه، یعنی معنای این که قاضی امام معصوم قاضی در بلدی نصب میکنه، یعنی مصدر فصل خصومات باید اون باشه، اصلا ملاک میشه این. و لذا اگر شما اثبات بکنید نه حتی در زمان بستیت، معناش این نیست که غیر قاضی منصوب مجاز در قضا نیست، نه، در زمان بستیت از شؤون امام اینه که نسب قاضی بکنه تا مردم یک ملجعی داشته باشن، اما اگر نسب خاصم نکرد معناش این نیست که، یا کرد معناش این نیست که دیگران حق قضاوت ندارن، منتها اونی رو که امام نسب میکنه شؤونی داره که مردم رو به زور لولا سیف، در بعض از روایات هست اصلا اجرا نمیشه احکام ارث و مانند اون، اون قوه قاهره در کنارشه. حالا اگر دو متخاصمی سرشون رو زیر انداختن چون پی حق و حقیقتا رفتن پیش یه آقایی که لیسه بیده سیف و او بینشون قوا طبق موازین، آیا معنای نسب معصومین در ظرف بستید معناش اینه که غیر منصوبین مجاز و معذون در قضاوت نیستن؟ ما که اینا از عدده نمی فهم. و لذا حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت کسی رو روایت داره اگر ارسال می کردن به یه جایی، خب سوال می کردن به من تقضی بین الناس، رو قضاوت می کنم به کتاب، به سنت، حالا به هر چی، که انه او نه از باب این که حضرت اونو فرستادن دیگران مجاز نیستن، از باب این که شخصی که عالمه به کتاب و سنته خب مجازه در. حالا بعدم خواهد آمد که حالا بحث اذن و انشاءالله بعد دنبال خواهیم کرد که آیا اذن جزء به اصطلاح شروط نفوذ قضا هست یا نیست، خودش مسئله مستقلی است که انشاءالله خواهد آمد و در کلمات اصحاب معنبر و مطرح. ولی غرض تا اینجا اینه که اون چه فرض شده از قاضی تحکیم در عده‌ای از کلمات ما تصریح شده، گفته شده که اصلا مصداق نداره، یا تو کلام شهید ثانی آمده بود که مربوط به عصر حضوره، چون در عصر غیبت که همه قضات معصونه نه خصوص شخص خاصی، پس جایی که اذن رضایت متخاصم این شرط باشه در زمان عصر حضور اصلا نداره. در عده از کلمات آمده در زمان حضورم نداری مشروط به اذن به رضایت طرفین بوده. چرا؟ بر اینکه اذن در قضا به حسب مقبوله و غیر مقبوله منحصر به عصر غیبت نیست، در عصر حضورم مفروضه. در بعضی از کلمات عنوان بستید آمده که انه به لحاظ این که در ظرف بستید دیگران مجاز در قضا و معذون در قضا نیستن، هست تو بعضی از کلمات، ولی دام میگن پس قضا به اصطلاح تحکیمی مربوط میشه به زمان مثلا حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و بخشی از زمان خلافت امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی. اینا همه مبتنی بر ضیق خناقه، چون یه چیزی رو گرفتن از کلمات اهل سنت به فقهمون وارد کردن، حالا دیگه دست و پا میزنن که چجوری باید توجیه بشه. خب حالا آیا جدای از اون چه عرض شد اجماع که گفتیم نیست، دیگر ادله مسئله، ادله ای رو که در مقام برای قضاء تحکیم مطرح کردن، ادعی از ادله که حالا به ترتیب عرض بکنم. از جمله این ادله تو ادعی از کلمات آمده، برید باز مراجعه کنید، اطلاقات ادله مشروعیت قضا گفتن در کلام جواهر آمده، نراقی آمده، در کلمات فقهای متعدد اطلاقات ادله و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون و دیگر ادله اطلاقات ادله قضا. گفتم خب این اطلاعات ادله قضا شامل قاضی تحکیم هم هست. یک دلیل عمده‌ای که تو کلام شیخ طوسی هم که بانی طرح مسئله بود آمده بود دیگه، اطلاعات ادله قضا رو اشاره کرد حتی به مقبوله و نحوه مقبوله، لسانی که تو کلام شیخ طوسی بود این بود دیگه. تو کلام شیخ طوسی در استدلال علاوه بر برخی از روایات که در کلمات اهل سنت آمده بود، استدلال ایشون این بود بعد از استدلال اجماع الفرقه علی اخبار رواها و برخی از روایات اهل سنت، فرمود بله و ایضا بله عبارت این بود بله فلینظر بله علی اخبار رواها که این اذا کان بین احدکم و بین غیره خصومتون فلینظر الى من روا احادیثنا و علم احکامنا فلیتحاکما الیه. این پیدا همون روایات مقبوله و مشهوره و اصلا دیگه این معناش این نیست که نفس روایت رو داره نقل میکنه، مضمون جمعی روایات اطلاقات ادله قضا، همون روایاتی که برای قاضی منصوب بهش قاضی معزون در عصر غیبت بهش استدلال میشه، همون روایات رو مرحوم شیخ آورده به عنوان ادله مشروعیت قضاء تحکیمی. ولذا این یک دسته از ادله که کل روایات و آیات ادله داله بر مشروعیت قضا، قضاء تحکیم و شامل. خب اگر اینه این لا یکاد ینقض العجب، این چگونه استدلالی است؟ شما میگید که قاضی تحکیم اونیه که نفوذ قضاء او مشروط به چیه؟ به رضایت متخاصمین. اینه دی قاضی تحکیم. خب اطلاق این روایات مفادش اینه که هر قضایی نافذه، اما اینکه هر قضایی مشروط به رضایت متحاکمینه یا اونجایی که قضا رضایت متحاکمین درش مفروضه اون رضایت شرط در نفوذ قضا. خب به همین استدلال کردن آقای من از مقام دیگه میگیرن، استدلال شده بر قاضی تحکیم به عموم ما دل علی القضا.
این
نگاه
شما
رو
همه دارم تعریف قاضی تحکیم مشروط بشه.
همینه گفت دیگه، خود شیخ و دیگران تفریق دارن به این معنا، چون اگر این نباشه که دیگه قاضی تحکیم نشد. یعنی اگر برا بشه قاضی رضایت مدعا علیه در این شرط نباشه، خواهد اگر شرط نباشه همون قاضی عام دیگه. نه آقای من، ماهیت یعنی نفوذ مشروط باشه، این جزء قاضی تحکیمه، و الا این که نفوذش مشروط نباشه، صرفا این دو طرف راضی باشن اما من قبیل ضمن حجر الى جنب الانسان باشه. خب اگر به این معنا باشه پس بنابراین باید بگن که قضای آدم چاق، قضای آدم لاغر، باید بگن دیگه، در حالی که اصلا ایهام ذکر اونها رو باید از کلمات قوم نفی کرد. ولی زامت مرحوم آقای خویی به دست و پا افتاده بود، آمده بود فرمود خصوصیت قاضی تحکیم که عبارت است از قضایی که منوط به رضایت خصمینه، اینه که درش اجتهاد شرط نیست، تقلیدن هم جایز. یعنی میخواد بگه خصوصیت قضای تحکیمی که منوط به رضایت طرفینیه اینه که اون ادله قضای عام براش به درد نمیخوره، چون اون ادله قضای عام میگه باید مجتهد مطلق باشه. بله مجتهد مطلق باشه، رضایت مدعی هم دیگه شرط نیست، اما این ولو میگه لازم نیست مجتهد باشه، اما در مورد جایی که رضایت طرفین باشه. برازا تمسک اینها به اطلاقات ادله قضا ینبغی ان یعد من الغرائب، آیا اطلاق جمع القیوده؟ اگر گفتن هر قضایی نافذه، معناش اینه که قضاء شب به قید شب نافذه، قضاء روز به قید روز نافذه، قضاء غیر تحکیم به قید غیر تحکیمی نافذه و قضاء تحکیمی به قید تحکیمی. اطلاق جمع القیود نیست، اطلاق رفع القیوده. اگر گفتن قضاء فقیه نافذه، اطلاقش اقتضا میکنه قضاء فقیه اگر بود چه رضایت خصمین بود چه نبود. اونجایی که رضایت خصمین بود قضاء فقیه نافذه، نه چون که رضایت خصمین وجود داره، بلکه به خاطر این که قضاء فقیه وجود داره. و ضم رضایت الخصمین یا مدعا علیه به قضیه، ضم الحجر الى جنب الانسان. اگر به شما گفتن اطلاق عتق، امر به عتق اقتضا میکنه کفایت عتق مؤمن و غیر مؤمن رو، خب معناش این نیست که حالا عتق مؤمن اگر شرک گرفت که مشمول اطلاقه به قید ایمان مأمور به، معناش اینه که مأمور به طبیعی عتقه، به رحمی که این ایمان در موردش من غم الحجر الى جنب الانسان. اگر گفت اعتق رغبتن، توش نیامده اعتق رغبتن ذکرن، شامل انسا میشه. خب حالا شما میرید یه عبدی رو آزاد میکنید، آیا معناش اینه که این اعتق معناش اینه که عبد به قید رجولتش اینجا مأمور به؟ نه، اگر شما میتونستید این مملوک رو منفک از قید رجولتش آزاد بکنی لطف. اصلا من نمیدونم اینجا بزرگان چی دارن میگن. حالا دیگه مرحوم صاحب جواهر آبروداری کرد، گفت که خلاصه عمدت و دلیل هو اجماع، ولی تو خود کلام صاحب جواهر استدلال به این اطلاعات آمده، لابد خود ایشون هم حس کرده استدلال به اطلاعات بر قضاء تحکیم. اصلا این یه چیزیه که ممایوت حق و سکلا، ولی زاد دیگه همینجوری زیستی بدی رد کرده، گفته که عمدت و دلیل هو اجماع، تفدی رد و اشکالم بر این کلام نکرده. ولی انصاف اینه که از کجای مشروعیت قضا به نحو عام قابل استحصاله که قضا تحکیمی به عنوان قضا تحکیمی نافذه و این که رضایت مدعا علیه دخیل در نفوذ قضا، این نسبت به اطلاعات عدله قضا. بعضی آمدن بر مشروعیت قضا تحکیمی استدلال به بعض حوادث و وقایع خاص کردن که مثلا حکمیت قضیه جنگ صفین و امثال اینها، اینا از افق سابقش، چون حکمیت رو اونجا قرار دادن طرفین رضی به واحد، معناش اینه که در نفوذ قضا شرعن رضایت طرفین شرط بوده. مثلا در همون حکمیت آیا رضایت معاویه شرط نفوذ بود؟ یعنی اگر به حسب حکم شریعت ولو حکم امیرالمؤمنین نیاز داره به ضم رضایت معاویه؟ چرفیه استدلال کردن بر مشروعیت قضاء تحکیم به این که خلاصه در این وقایع اتفاق افتاد از باب ناچاری، چون اونا گردن نمیدادن به قضیه، امیرالمؤمنین ناچار شد. خیلی حالا که اینجوره من راضیم، هرچی شما بر هر چی توافق شد، اما توافق مقوم نفوذ قضاء اونها بود، به نحوی که اگر حکم امیرالمؤمنین به تنهایی در لوح و شریعت رعایت بشه نافذ نبود. علیرغم استدلال بر مشروعیت قضاء تحکیمی به وقایع محکیه که دیگه اون فرد خوبش اینیه که عرض شد، اینم من الغرائب التي لا ينبغي ان تصفر. ولی دیگه چه کنیم، چون آمده تو کلمات، مبادا دیگران به خطا و اشتباه دنبالش برن ذکر شد. استدلال دیگری شده بر مشروعیت قضاء تحکیمی و اون استدلال به اطلاقات ادله عقود و شروط، المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود یوفون بالعهد اوفوا بالعهد. وقت که طرفین مخاصمه آمدن ترازی کردن به رجلین، پس بنابراین مقتضای المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود اینه که باید خیلی خوب پایبنده به اون قضایی که برش تبانی و ترازی کردن باشه. من از شما سوال میکنم، آیا حق دارند متخاصمین توافق و ترازی و تعاهد و تعاقد بکنن بر قضایی که شارع اونو نافذ نمیدانه؟ مثلا بر قضاء زن، بر قضاء فاسق، آیا مشروعه؟ المؤمنون عند شروطهم مشرعه. تا حالا پیدا کردید کسی بگه المؤمنون عند شروطه مشرعه؟ شیئی که در مشروعیتش تردیده، با خود المؤمنون عند شروطه اثبات مشروعیت. ببینید غیر خناق به چه چیز وادار کرده برخی از بزرگان که اینجا یک قواعد تحکیمی رو از کلمات دیگران گرفتن، دیگه دست و پا میزنن. المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود، یوفون بالعهد، اوفوا بالعهد، اوفوا بالعقود. اینا که مشرع نیست، این معناش این نیست که وجوب وفای به شرط ولو شرط نامشروع. کی شما تونستید از اوفوا المؤمنون عند شروطهم مشروعیت شرب توتم رو استفاده کنید؟ من یه شیء رو شما میفروشم، شرط میکنم بر شما شرب دخانیات رو یا شرب تریاک رو. خب اگر شرط داشته باشیم در مشروعیت، آیا هیچ فقیه پیدا میکنید توهم بکنه که یکی از ادله مشروعیت المؤمنون عند شروطهم؟ خب اگر ندانیم قاضی تحکیم و قضاء تحکیم مشروعه، شک در مشروعیتش اگر داشته باشیم، المؤمنون عند شروطهم میگه بله مشروعه، چون شما توانیه برش کردید مشروعه. ثم فرضاً مشروعه، خیلی خوب، حالا که مشروعه، اگر شما توانی نکرده بودید، رضایت طرفین نبود، فقط رضایت مدعی بود، مشروع نیست؟ شما از المؤمنون عند شروطهم اینا میخواید در بیارید؟ نهایت اینه. خیلی خوب، شما میگید قاضی تحکیم با المؤمنون در صورت مشروع، اما معناش اینه که نفوذ قضا مشروط به رضایت طرفینه، به نحوی که حالا اگر طرفین ترازی نداشتن نباید قضا مشروع باشه. این یکی از ادلهیه که تو کلمات اگر مراجعه بکنید میبینید عمدتاً آمده، و اینم که لا یستحل الاستدلال، وجه رابعی بهش استدلال شده بر قاضی تحکیم، عده‌ای از نصوص و روایاتی که فلیغضوا به حکما انظروا الی رجل منکم فلیتحاکما الیه، یتحاکما یعنی فلیرضیا. عده‌ای از نصوص مثل مقوله عمر بن حنظله و امثال اینا، حالا مثل مشهوره ابی خدیجه رو که دیدید فلیت حاکما در برخی از کلمات که از جمله کلمات مرحوم تبریزی و قبل از ایشان بعضی از کلمات دیگر استدلال شده بر قاضی تحکیم، به حتی به مقبوله عمر بن حنظله، اون مقبوله ای که خودش از ادله ابن عام و نسب عامه، آمدن اینو بر قضاء تحکیمی. آیا این نصوص دلالتی بر این حرف داره یا نداره؟ قانون در فرصتی که دارید انشاءالله مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.